الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اشکالهایی بود که به فرمایش مرحوم آقای خویی مطرح شده بود. اشکال اول ما به ایشان این بود که ایشان فرمود علم به ملاک تام ما پیدا نمی کنیم برای احکام شرعیه، چون هر کجا علم به مصلحت داشتیم شاید این مصلحت مبتلا به یک مفسده مزاحمی باشد و دیگر منشأ وجوب نشود، و یا هر کجا علم به مفسده داشتیم شاید مزاحم باشد با یک مصلحت اقوا یا مساوی که منشأ حرمت نشود. تنها علم به حسن و قبح عقلی میتواند مورد قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع باشد. بعد ایشان فرمود روایاتی هم که میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، مراد از اش همینه که دین خدا را با عقل نظری در رابطه با مصالح و مفاسد نمیشود تشخیص داد. ما مواردی رو به عنوان نقض به ایشان عرض کردیم و فی الجمله ادعا کردیم که می شود علم به ملاک تام پیدا کرد و از طریق آن کشف حکم شرعی بکنیم. این روایتی که ایشان مطرح کرده ان دین الله لا یصاب بالعقول، ما همچون روایتی نداریم. اونی که در روایات هست اینه ان دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه والمقاییس والآراء الباطله، دین خدا را با عقول ناقصه و تشکیل قیاس ظنی نمی شود شنا. و یا در مواردی که تعقل ناقص است نمی شود دین خدا را کشف کرد، و الا گاهی تعقل کامل است، تعقل کامل کردیم و تشخیص دادیم که شرع مقدس راضی نیست که یک فاسق مرجع مسلمین بشود، این که دیگر عقل ناقص نیست. چرا؟ آیات الهی دعوت میکنه به تعقل، افلا تعقلون، و ما بگیم اصلا تعقل نکنید چون هر چی تعقل بکنید ناقص خواهد بود. و همینطور در روایت داریم ان دین الله لا یصاب بالمقاییس، یا در روایت سوم داریم لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن القرآن، نه لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن الدین که ایشان مطرح کرده. یعنی تفسیر به رأی نکنید قرآن را، این آیات در این رابطه است که تفسیر به رأی نباید کرد قرآن را. ذیل روایت آمده ان الآیه ينزل اولها فی شی و اوسطها فی شی و آخرها فی شی. در فهم قرآن رجوع باید بکنیم به روایات اهل بیت. این چه ربطی دارد که ما بگوییم با کشف ملاک تام ما نمی توانیم حکم شرعی را کشف بکنیم، چون هیچ کجا امکان کشف ملاک تام وجود ندارد؟ این ربطی به این روایات ندارد. اشکال دوم این بود که ایشان فرمود در مورد حسن و قبح عقلی ما شک نمی توانیم فرض کنیم به نحو شبهه حکمیه، یا عقل درک می کند مثلا قبح کذب غیر مضر را می شود حکم عقل به قبح، و یا درک نمی کند قبح آن را می شود عدم الحکم بالقبح. فعین الشک. جواب این است که بلا اشکال وجدان اصدق شاهد است که می شود شک بکنیم در قبح بعض افعال عقلن، و یا شک بکنیم در مرتبه از قبح، که این قبح به حدی است که لازم است ترک کنیم این فعل را، ممکن است ما در آن شک بکنیم. ما شک داریم خیانت در امانت نسبت به شخصی که به ما ظلم می کند عقلا قبیح هست یا قبیح نیست؟ قبلا که به ما ظلم نمی کرد خیانت در امانت او قبیح بود، الان که به ما ظلم می کند شک می کنیم خیانت در امانتی که او نزد ما دارد بر ما قبیح هست یا قبیح نیست؟ چرا ما شک نکنیم در آن؟ شک در قبح، ایشون میگه مجالی برای شک در قبح نیست، چون یا حکم میکند عقل به قبح یا حکم نمی کند. وقتی حکم نکرد به قبح پس قبیح نیست. ما عرض میکنیم نه خیر، این درست نیست. برای توضیح این مطلب مسالکی که در حسن و قبح عقلی است اجمالا اشاره می کنیم. مسلک اول مسلک جمعی از علما از جمله خود مرحوم آقای خویی است که فرمودند حسن عدل و قبح ظلم در عالم واقع ثبوت دارند. عقل کشف می کند از و درک می کند نسبت به حسن عدل و قبح ظلم. ما یک عالمی داریم به نام عالم واقع که اوسع از عالم وجود هست. برخی از اشیاء واقعیت دارند ولو وجود نداشته باشند، مثلا امتناع اجتماع نقیزین واقعیتی است از واقعیت ها ولو موجود نیست. عدم عنقا وجود ندارد اما عدم عنقا یک واقعیتی است. قبح خیانت در امانت هم در خارج وجود ندارد، اما یک واقعیتی است، ثابت است در عالم واقع و نفس الامر. عقل درک می کند این واقعیت را. خب طبق این مبنا عقل ناقص ما ممکن است درک نکند برخی از واقعیت ها را، مثل خیانت در امانت نسبت به همین شخصی که ظالم است به ما. چون اگر قوی هم باشد قبحش واضح نیست. عقل ما درک نمی کند و شک می کند در ثبوت قبح برای خیانت در امانت نسبت به این شخص ظالم. اما عدم ادراک عقل ما به معنای انتفاع قبح این فعل واقعا نیست. درک نمی کند قبح را، ولی نه این که شک هم نمی کند در قبح. حکم نمی کند یعنی احراز نمی کند. این جمع می شود با شک. چرا نتیجه گرفتید؟ پس مجالی برای شک که در حکم عقل نیست. مجالی برای شک که در حکم عقل نیست یعنی مجالی برای شک که در ادراک حسن و قبح افعال نیست. خب یعنی مجالی برای شک که در علم ما نیست. بس در این نداریم، بس این است که ما شک میکنیم در اون واقع که تا حالا علم داشتیم به آن. وقتی که این شخص ظالم به ما نبود علم داشتیم خیانت در امانت او قبیح است. حالا این قبح خیانت در امانت بقاءً شد مشکوک. ما درک نمی کنیم این قبح را، ولی ممکن است این قبح واقعا موجود باشد. اونی که طرف ملازمه با حکم شرع است واقع قبحه. واقع قبحه یک فعل قبحن شدیدن که به حدی میرسد که میشود لاینبغی ان یفعل. واقع قبح ملازمه دارد با حرمت شرعیه، نه درک و علم به قبح. حتی اگر قبح ظلم رو به معنای استحقاق عقاب بر ظلم بگیریم که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی است در دراسات، نه به اون معنایی که ما گرفتیم لا ینبغی ان یفعل. ما قبح رو معنای لا ینبغی ان یفعل گرفتیم که گفتیم ممکن است یک واقعی دارد طبق این مسلک اول و عقل در آن شک می کند. حتی اگر بگیم قبح ظلم یعنی استحقاق عقاب بر ظلم، باز ممکن هست عقل شک بکند در استحقاق عقاب. من استحقاق عقاب بر برخی از افعال رو ما شک میکنیم، چون استحقاق عقاب یعنی این که عقاب مولا بر این فعل قبیح نیست. ما گاهی شک میکنیم. مثال بزنم، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در کتاب درر فرموده که مولا نمیتواند عقاب کند عبد را به خاطر ارتکاب ظلم مگر ظلم بر مولا باشد، ولذا اگر عبد ظلم کرد به مردم ولی نه آسی بود نه متجری نسبت به مولا. آسی نبود چون مولا هنوز تحریم نکرده از اون ظلم را. متجری هم نبود چون این عبد خیال نمی کرد که این ظلم را مولا حرام کرده است. مرحوم ها شیخ فرموده است در درر که مولا نمی تواند روز قیامت عقاب کند این عبد را چرا ظلم کردی به مردم. عبد می گوید من به شما که ظلم نکردم، چه کار به مردم داری؟ من اگر به شما ظلم می کردم، اسیان می کردم، شما را تجری می کردم نسبت به شما، می شد حد که حرمت مولا مستحق عقاب بودم و الا استحقاق عقاب ندارم. ما در بحث تجری عرض کردیم این فرمایش درست نیست. بل وجدان مولای حقیقی حق متعال که مالک خلق است میتواند عقاب کند خلق را به خاطر ارتکاب قبایح. چرا به هم دیگر ستم کردید؟ چرا هم دیگر رو به ناحق کشتید؟ حالا اگر کسی گفت من برایم روشن نیست که آیا عقاب مولا نسبت به ظلم بر دیگران قبیح است یا قبیح نیست، میشه شک که در استحقاق عقاب، شک که در حسن و قبح عقاب بر این ظلم بر مردم، این هم میتواند مشکوک باشد. این مسلک اول است. مسلک دوم در حسن و قبح عقلی، مسلک محقق خراسانی صاحب کفایه است در فوائد حاشیه ذیل حاشیه رسائل، فرموده مراد از حسن و قبح عقلی این است که اگر یک فعل ملائم بود با قوه عاقله میگن حسن، منافر بود با قوه عاقله که قوه عاقله با تصور آن دچار اشمئزاز و تنفر میشد، به این میگن قبیح. در منطق الاصول هم همین نظر رو تأیید کردن. خب طبق این نظر هم میشود شک کرد در حسن و قبح. چرا؟ برای اینکه اولا گاهی انسان شک میکند که آیا از این فعل متنفر است یا متنفر نیست، و اگر متنفر است تنفرش چه مقدار است. هر تنفری که به معنای قبح نیست، به معنای قبح ظلم نیست، ما از بخل هم متنفریم، ما از بخل هم متنفریم. اگر شخصی مهمان را جواب کند ما مشمئز میشیم، ولیکن ظلم به مهمان نکرده. مهمان میتونه بره شکایت کنه دادگاه، آقا من رفتم در خونه این فامیلمون، گفتم از سفر با آمدیم اینجا نهار منزل شما باشیم، او گفت که بفرمایید برید هتل، ما در منزلمون از کسی پذیرایی نمی کنیم. همه میگن عجب انسان لعیمی است، اما هر اشمئزازی که به بازگشتش به قبح ظلمی است، اشمئزاز شدید باید باشد، به حدی برسد که بگوید این کار نباید بشود و اگر بشود منشأ استحقاق عقاب است.
ما ممکن است اشمعزاز از یک فعلی رو احساس کنیم در وجدانمان، اما به چه حدی است این اشمعزاز؟ شک میکنیم. این میشه شک در قوه زل، شک در قوه این فعل. شما در وجدانیات هم گاهی شک میکنید، گاهی انسان شک میکنه صدایی میشنود یا نمیشنود، به هر خاطر شک میکند. به خاطر عدم صفاء نفس انسان گاهی شک میکند که آیا صدایی میشنود یا صدایی نمیشنود. عرض کردم، حالا ما بالاترش رو گفتیم، گفتیم اشمعزاز رو اصلا اصلش رو فرض کنیم ما احساس میکنیم نسبت به یک فعل، اما این اشمعزاز مطلق اشمعزاز که مسابقه با قبح ظلم نیست. بحث قبح ظلمه، هر قبیحی که ملازم نیست با حرمت شرعیه باید قبحش به حدی باشد که منشأ استحقاق عقاب بشود، تا یا منشأ این بشه که بگوین نباید این کار را انجام بدهی، و الا به فرمایش امام ترجیح مرجوح بر راجع هم قبیح هست، ولی این قبحش مصداق قبح ظلمه؟ نه، پس اشکال اول، پس طبق این مسلک دوم هم می شود شک کرد در حسن و قبح، هم در اصل اشمعزاز عقل از یک فعل ممکن است شک کنیم، هم در مرتبه شدیده اشمعزاز. ثانیاً انسان چه بسا مشمعز می شود از یک فعلی، اما شک می کند که قوه عاقلش مشمعز شده است یا قوه عاطفه‌اش. رأفت و عاطفه گاهی منشأ اشمعزاز میشه. اشمعزاز هست، اما این اشمعزاز قوه عاقله است یا سایر قوای نفس است، مثل قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه رأفت و رحمت، اینم مشکوک میشه دیگه. مسلک سوم، آنچه منسوب است به مشهور فلاسفه لااقل بوعلی، خواجه طوسی این نظر رو انتخاب کردن و مرحوم محقق اصفهانی هم این نظر رو قائل است که حسن العدل و قبح الظلم از قضایای مشهوره است که تطابق علیها آراء العقلاء حفظا للنظام. پس حسن عدل و قبح الظلم میشه از احکام عقلائیه. البته محقق اصفهانی فرموده مراد ما از حسن عدل استحقاق ثواب بر عدله، و قبح ظلم هم به معنای استحقاق عقاب بر ظلمه. استحقاق ثواب و عقاب مجعولن به جعل عقلا، نه حسن عدل به معنای کمال و قبح ظلم به معنای نفس و یا به معنای منافرت با طبع. طبق این مسلک سوم هم به نظر ما می شود شک کرد در حسن عدل و قبح ظلم. عقلا جعل کردن حسن عدل و قبح ظلم را، اما من به خاطر شبهه‌ای که برم عارض شده چه بسا به این اعتبار و جعل عقلا نرسیدم. مگر هر جعل عقلا برای تک تک مردم باید واضح باشه؟ مگر ارتکازات عقلا برای همه واضحه؟ ارتکازات نوع عقلائه. اما شخص این عاقل ممکن است شک بکند؟ همه اگر شک کنند، این نشون میده که جعل عقلا هم نیست. اما من چه میدانم؟ من شک دارم. شما انکار نکنید لا مجال الشک فی الحسن و القبح، بگید نوع عقلا شک نمی کنن. اما تک تک افراد ممکن است شک بکنن، نیاز پیدا کنن به استصحاب. و ما در همون قبح ظلم به معنی استحقاق عقاب بر ظلم ممکن است شک کنیم که هر ظلمی عقلا برای جعل استحقاق عقاب کردن، یا مثل مرحوم های حائری در درر بگیم نخیر، استحقاق عقاب رو عقلا جعل کردن بر ظلم بر مولا، نه بر هر ظلمی. خب ممکن است شک کنیم. اما در این قبح ظلم به معنی لاینبغی ان یفعل، او که خب مورد نظر محقق اصفهانی نیست، چون ایشان قبح ظلم به معنی استحقاق عقاب بر ظلم میگیره. اما قبح ظلم به معنی لاینبغی ان یفعل که مسابقه است با ظلم بودن، اصلا ظلم بودن نه لاینبغی ان یفعل، او که واضح است میتواند مورد شک بشود. این هم مسلک سوم. مسالک دیگری هم هست که ما وارد بیان اونها نمیشیم، فقط اشاره میکنیم به مسلک مختار خودمون. بگیم حسن عدل و قبح ظلم به این معناست که خداوند در انسان یک فطرتی رو ایجاد کرده که وقتی تصور میکنه برخی از افعال را نهی میکنه از آن، میگه لا تفعل. فطرت انسان میگه لا تفعل، و الا ما در عالم واقع چیزی به نام لا تفعل نداریم، چون لا تفعل نهیه، نهی انشاءه، انشاء منشأ میخواد. منشأ این انشاء لا تفعل ظلم کیه؟ خداست. چه ربطی به حکم عقل داره؟ عقل شما که میگید عقل شأنش ادراکه، نه انشاء امر و نهی. پس بالوجدان لا ینبغی ان یفعل انشاء نفس است به ما اودع الله فیها من الفطره، فطرت الله التي فطر الناس عليها. البته یک خصوصیتی در خیانت در امانت هست که وقتی فطرت انسان آن را تصور کرد میگه لا تفعل، و یک خصوصیتی در اداء الامانه هست که وقتی فطرت انسان آن را تصور کرد میگه افعل. خب گاهی فطرت انسان یا دچار ابهام و غموز میشه، یا اون فعل فعلی است که خصوصیاتش برای فطرت روشن نیست. خیانت در امانت نسبت به کافر حربی، حالا یا انسان دچار شبهه میشه، چون فطرت انسان که همیشه بدون پرده نیست، و بعث فیهم انبیاءه
لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول. فطرت انسان در پرده ابهام قرار میگیره، عقل انسان دچار دفینه میشه، یک سری از فطریات انسان مخفی میشه بر انسان، حالا به خاطر شبهات یا به خاطر عدم وضوح. خب میتونه حسد و قبح برخی از افعال دچار خفا بشه، یعنی کون هذا الفعل به حیث اذا التفت الیها فطرة الانسانیه لنها عنها. خب این گاهی دچار خفا میشه به خاطر اینکه اون خصوصیت رو نمیدونیم، اون خصوصیت برای ما واضح نیست، یا فطرت ما دچار غموز و شبهه شده. در مسلک دوم مرحوم محقق خراسانی گفت القوة العاقلة، قوه عاقله که بابا شأنش ادراکه، ادراک که ملائمت و منافرت سرش نمیشه، ادراک یعنی کشف واقع، نقل واقع. نقل چه ملائمتی داره با واقع کذا یا منافرت داشته باشه با نقل دیگه، نقل تاریخه، نقل واقعیت هاست. قوه عاقله چنش ادراک، ملائمت و منافرت ربطی به قوه عاقله نداره. ولذا ما طبق این مسلک خودمون میگیم فطرت انسان، همون فطرتی که در قرآن تعبیر کرده که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این فطرت انسانی است، منتها این فطرت انسان مجبول بر این که وقتی تصور کرد خیانت در امانت را نسبت به یک انسان بیگناه و غیر ظالم نهی میکنه از آن، اما نسبت به اداء امانت به او امر میکنه با. و یک مرتبه متوسطه است، فطرت انسان دچار خفا میشه، یا اون فعل یک مقدار فعل روشنی نیست، خصوصیاتش روشن نیست و شک میکنه، شک میکنه در اون خصوصیت، و یا شک میکنه در اون فطرت غیر مغشوشه، اون فطرت الهیه‌ای که دچار ابهام نشده با شبهات، شک میکنه اون فطرت چگونه قضاوت میکند. فطرت ما الان دچار شبهه است، ولذا الان ما شک میکنیم در اینکه فطرت که فطر الناس علیها چه قضاوتی داره نسبت به این فعل. و یا گاهی اصلا فعل یه مقدار خصوصیاتش دچار ابهامه و باعث میشه که ما شک کنیم. پس اینطور نیست که بگید آقا طبق این مسلک قبح فعل یعنی نهی فطرت انسان از این فعل، وقتی نهی نبود پس معنا نداره بگیم این فعل قبیح هست، وقتی هم نهی بود که ما درک میکنیم این نهی را، این اشکال وارد نیست. این اشکال که کسی بگوید فطرت ما یا نهی میکند از این فعل، که نمیشه بگیم ما خبر نداریم از نهی فطرت خودمان. مگه میشه ناهی از نهی خودش با خبر نباشد؟ و اگر نهی نکند از این فعل پس این فعل قبیح نیست. جواب میدهیم که ممکن است فطرتی که فطر الناس علیها، یعنی فطرت غیر مشوبه به اوهام و شبهات، نهی بکنه ولی الان فطرت ما مشوب به اوهامه و این معیار نیست، ولذا شک میکنیم اون فطرت غیر مشوبه به اوهام و شبهات نهی میکند یا نمی کند، میشه شک در حسن خود. و گاهی هم در اون خصوصیت فعل شک میکنیم که اون خصوصیت فعل چیه، به چه مرتبه است، چگونه است. گاهی میدونیم که ما نمیخواییم این کار انجام بشه، اما نمیدونیم فطرت ماست که میگه انجام نده که بشه قبح عقلی، یا رأفت ماست، عادت ماست، تربیت اجتماعی ماست که میگه این کار رو انجام نده. خب اینا ممکنه ما شک کنیم. برخی از موارد آدم احساس میکنه که با وجدانش میگه این کار نباید انجام بشود، اما این وجدان فطریه یا وجدان عقلایی است بر اثر تربیت اجتماعی هست. الان ما برخی از کارها رو میگیم نباید کرد، نباید در مال مردم تصرف کرد بدون رضایت اونها، اما این حکم عقل فطری است یا یک حکم اجتماعی است؟ شک میکنیم که این قبح عقلی است یا قبح عقلایی است. بعد میبینیم چه بسا این قبح عقلایی است، چون اگر قبح عقلایی نبود، قبح عقلی بود، قابل تخصیص نبود، پس چرا شارع اکل ماره رو تجویز کرد؟ این معلوم میشه قبح عقلایی است. شک میکنیم اصل این که این قبیحه است نباید انجام بدیم رو احساس میکنیم، اما اون ناهی عقل فطری ماست یا ادب اجتماعی و تربیت اجتماعی ماست؟ شک میکنیم. اینا منشأ میشه در شک بکنیم در حسن و قبح عقلی. ولذا این بیان دوم مرحوم آقای خویی هم درست نیست. اما اشکال سوم ما به مرحوم آقای خویی، ایشان در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ در شبهات مصداقیه ظلم مثال زد. خود مرحوم شیخ گفت شک داریم این سم مضر به نفس است تا شربش قبیح باشد، چون اضرار به نفس در حد اهلاک نفس و مانند آن عقلا میگویند قبیح است، و یا شرب این سم مضر به نفس نیست و لذا عقلا قبیح نیست. شبهه موضوعیه است، نمیدونیم این سم هنوز مضر به نفس هست یا نیست. مرحوم آقای خویی فرمود که جناب شیخ شما فرمودید که شک نمی کنیم در حکم، یا این سم معلوم الضرر است یا مظنون الضرر است، عقل حکم کنه به قبح شربا، یا مشکوک الضرر است، عقل حکم نمی کند به قبح. تمام شد و رفت. فعین الشک. مرحوم آقای خویی فرمود مگر عقل به نحو حکم جزئی حکم میکنه؟ عقل میگه شرب و سم المضر قبیحون، اما هل هذا سم شرب سم المضر املا؟ این کاری به عقل نداره که، کاری به عقل نداره که. شارعم حکم کبروی رو از عقل میگیره، شارعم کبراش اینه که شرب و سم المضر حرامون، چون عقل شرب و سم المضر قبیحون، بعد ما استثناء موضوعی میکنیم میگیم حازستم کان مضرن و الان کما کان. جناب آقای خویی درسته که حکم عقل به نحو کبروی است، ولی اهمال که غیر معقوله در حکم عقل. در مورد شک در عنوان بالاخره عقل یا میگه نکن یا نمیگوید نکن. شک داریم مثلا این مال الغیر است یا مال الغیر نیست، شاید این ماهی در کنار دریا مال مردم باشد، شاید مال مباح باشد. عقل اهمال در حکمش که معقول نیست. بالاخره مال الغیر واقعا ولی مشکوک برای ما، عقل میگه تصرف در آن قوی هست، تصرف نکنید در آن که واقعا مال الغیر است ولی شما شک دارید، یا میگوید تصرف در آن قوی نیست و مانعی ندارد. خود شما که فرمودید لا مجال للشک فی الحسن والقبح، پس یا باید عقل در این مورد به نوع قضیه حقیقه میگم ما کان مال الغیر و شکک نافی کونهی مال الغیر، کان مال الغیر واقعا و شکک نافی کونهی مال الغیر، آیا عقل نسبت به این حکم میکنه به قبح تصرف در آن یا حکم نمی کند به قبح؟ اهمال شما گفتید غیر معقوله دیگه. خب پس عقل اگر گفت نخیر اشکال ندارد، مشکوک است مال الغیر است، میتوانی بخوری، پس موضوع اکبر میشه معلوم و مال الغیر. خب اشکال اینه که گفته میشه که خب حکم شرعم لااقل محتمله که همین باشه که تصرف در معلوم و مال الغیر حرام است، و اینم که دیگه معلوم نیست مال الغیر باشه، مشکوکه. چجوری استثاب میکنید هازا مال الغیر؟ هازا مال الغیر که اینو معلوم المال الغیر نمیکنه. خب ولذا اگر مال الغیر واقعی موضوع اثر شرعی بود معلوم شه گفت استثاب کنیم، اما اگر اثر شرعی رفته تو ما علم انه مال الغیر، خب واقع اثر شرعی نداره تا ما استثاب کنیم. میخواید بگید استثاب میگه هازا مال الغیر در حکم ما علم انه مال الغیر، این که میشه قیام استثاب مقام قطع موضوعی؟ این که بحث جدیدی باز میشه. مرحوم شیخ میخواد بگه استثاب قائم مقام قطع موضوعی نمیشه، باید واقع اثر داشته باشه، واقعا که مال الغیر اثر ندارد. ولذا در جایی که عقل در مشکوکشم بگه نباید مرتکب بشی، مثل امور مهمه احتمال میدیم که این انسان باشه، خب تیر به سمتش میزنیم، شاید انسان باشه شاید مجسمه باشه، عقل میگه نزن شاید انسان باشه. اینجا خب بله، اینجا حکم قبر رفته رو قتل انسان واقعی ولو ما یقین نداریم که او انسان است. خب اینجا اشکال مرحوم شیخ وارد نیست، ما استثاب میکنیم هازا مثلا در استثابی که در مواردی که حالت سابقه داره، مثل اونجایی که شرب سمی که موجب هلاک نفس است، عقل میگه اگه احتمال هلاک نفسم بدی باز نباید مرتکب بشی. خب میگیم پس از این کشف میکنی واقع هلاک نفس برای عقل مهمه، برای شرعم طبق ملازمه موضوع برای حرمت شرب اکل سمی است که مهلک نفس است واقعا. خب اون وقت در این صورت استصحاب بلا مانع. پس این اشکال اول از مرحوم شیخ تنها جوابش همون جوابی است که به عنوان مقدمه ثانیه مطرح شد که آقا یعنی غیر از شک در قبح که جواب اول بود و ما قبول داریم، مهمه در جواب، جواب از مقدمه ثانیه است که انشاءالله فردا توضیح میدیم و وارد اشکال دوم و سوم میشیم و بعد تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه رو مطرح میکنیم انشاءالله.
منجدیت ثابت بشه، حالا اوغلا میخواد ثابت بشه، میخواد شر منجدیت ثابت میکنه، ولی عقل دیگه وارد جزئیات نمیشه.
اصلا معلومه چی میکنه؟ دیگه واقع اثر نداره.
مهر کار نداریم، اون واقع مهرت رو کار داریم. واقعش احراز شده، قید احراز تو حکم عقد دخالت داره، اما چجوری احراز میشه خود عقد دخالت نمی کنه.
تعریف دیگه، علم تعریف موضوع نیستش.
نه علم موضوعی
شخص تجربه بحثه، تعریف من گوش دیگه، یعنی تعریف به احراز مسئله فقط این معلوم بودن و نبودن طریقه. یعنی حالا ما با تجربه میخوای ثابت کنیم موضوع رو، با چه میدونم عرفان میخوای ثابت کنی، شهود میخوای ثابت کنی، با هر چی میخوای ثابت کنی موضوع دیگه، اثر بطمئنش میاد.
این که فرمودید اهمال محاله،
این که شما میگید دانش که واقع اثر شرعی داره، بعد اینه که معلوم میشه گفت مشکل کل عنوان ولو واقعا کل عنوان مشکل اثر شرعی نداره. این ما شکن نه مال از قدیم یک تصور، وقتی قدیم نه یک تصور میشه که میگه حرام.
ما
تو بقیده
معلوم میشه کنم میگیم اون که واقع مبرد دخالت داره، اما شیوه اعتراض تو عقل مستقیم
نمیشه که صدق علیه الاحراز
این که شما میگه عقل از اول میگه واقع باشد منجز هم داشته باشد،
منجز چی هست عقل
دفرت؟ اگر هم که چیزی هم بود منجز داشته باشد، بعد وقت این استثنا
بعدا شرم میشه منجز،
بعدا استثنا جاری میشه، استثنا باید در موضوع اثر جاری بشه، واقعی که موضوع نیست
کافیه دیگه. خود یه هم معنی گفتی اگر ولو اون که در طول اجراش
میشه اشکاله هایی داده نشد دیگه. آن خود گفت نه به قضیه حقیقیت هست، واقع اثر داره.
نه این واقع نه، ولی جزء الموضوع باشه قید احراز داره، خوش مقلا ابهام نداره، هیچ ابهام نداره، ابهام نداره، مفرد باشه ولو در طول جریان استثاب این مفرد باشه.
اشکال نمی کنیم ولی معلوم باشه قبول ندارم. شما میگید واقعی که منجز داره، دو دو موضوع واقعی، دو دو موضوع منجز، شما به حساب خودش
منجز
در عقلی،
اگر
افهم منجز یعنی ابراز احتمال مولا هست، خود استدلال ابراز احتمال مولا هست و باطل هم هست.
مشکلی
نداریم، حالا چجوری مورد میشه احراز
میبنید؟
هر چی روی که مولا منجز بزنید
خواهد
بود، موضوع حکم عقل اینه که هر چی روی که مولا منجز بدونه
واقع باشد، منجز هم داشته باشید، این دونه هم باشه اشکال نداره. به نظر ما ولی مرموشه دیگه واقع موضوع اثر نیست، فقط استثناء قائم مقام قطع طریق محض میشه به نظر من.
واقعی که احراز نشده، استاد واقعی که احراز نشده منظورتونه؟ واقعی که احراز نشده که درست
واقعی میشه میگه واقع اثر نه، و الا اینطور که ما بله قبول داریم جز استثناء به بله به لحاظ اینکه این واقع جز کل موضوعه جاری میشه، جز دیگر هم میشه بلبستان مرتبه
که در طول همین استصحاب احراز
شرعیه ها، نه منجز فعلی. چون منجز شرعی، منجز فعلی در صورتی است که در اثر الزامی باشه که بخواد اون رو تنجیز کنه، اینکه بخواد خودش ایجاد اثر بکنه. بعد باز هم بگیم مراد منجز شرعیه ها، اگر متعلق به اثر فعلی بود لنجزه اون.
از اون فرمایش، از اون فرمایش لرشون اصلا جوابای خویی نبودا. اون فرمایش که فرمودید که شکی در مصلحت و مقصده پیش میاد، شکی در حکم و حکم پیش میاد، ولی شکی در حکم پیش نمیاد، اینا ملازمه با هم ندارن. شما شکی در حسن و حکم رو ملازمه در شک حکم میدونید، این درسته؟ رابطه بین شکی در حکم با شکی در خود حکم با حسن و حکم رابطه شون آموخاستون این بچه. مگه من هر وقت که حسن قفو شک بکنم اون وقت یه حکمم شک میکنم؟
فرض اینه که نمی ملازمه هست دیگه.
نه نیست، من وقتی شکی در حسن قفو میکنم حکم نمی کنم،
حکم
من یقین به عدم حکمم داره،
این حکم نکردم
داره.
حکم یعنی این که بگه اون کار را نکن.
طرف ملازمه اون واقع
سر واقع که نیست. استاد سر واقع که نیست، واقع احراز شده.
نه چرا؟
عقل تا واقع رو
طرف ملازمه. یعنی اگر مردم نمیدونن ولی خدا میدونه کافی نیست؟
آقا عقل حکم
نه خدا میدونه که این قبیحه، مردم خبر ندارن. چون مردم فطرتشون آلوده شده.
موضوع بحث ما نیست. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم.
خبر قانون ملازمه است یا نه؟
بله.
حکم چیزی که خدا میدونه قبیحه، میتونه ترخیص بده در ارتکابش؟ خدا میدونه قبیحه، خدا میدونه شرک قبیحه.
بله ترخیص بده در
ارتکابش؟
رفتی بحث ما نداره.
ما با اون
قبیحه ما
استاد استاد رفتی به عرض ما نداره، به بحث رفتی نداره. فرمایش نه ببین بحث ما یه طرف است. اگر عقل حکم کنه
احمال محاله، محال که نیست. عقل ممکنه بگه من میگم سم مضر قبیحه، اینی که نمیدونی مضر یا نه من نمیدونم قبیحه یا نه، برو ببین اگه قبیحه.
این درست
شما
نیست.
شما
نمیخوایم
ملتزم
بشیم.
شما
نمیخوایم
ملتزم بشیم. شما
نمیخوایم ملتزم بشیم. در عدم
ملتزم
نه حالا میگم شما نمیخوایم خیلی واضحه.
این که
دیگه
ملتزم
هست.
اگر شما
شما
حکم
شما حکم من نمیدونم آیا قوی میتونه مشکل کلوروان را یا قوی
نمیدونم.
نه که شما میگید حکم عرب قبرت
رو
واقع عنوان
بابا خیلی شبه
مثالی
رو ملازم شبه حکمیه میگه شبه
معلوم
الان که قبیه مشغول الان
قبیه
در
زمان نمیدونه شبه نمیتونیم بگیم غازا آفان هم مزرن مکان تمام
کنید.
چرا؟
منات منات منات
شاید معلوم باشه شاید موضوع حرمتی شبیه هم معلوم نمال باشه
این شما تا ترکیز
شده. بله میتونم بگیم غازا آفان هم حرام هم این هم آفان هم معلوم نمال چون معلوم نمال بودم از حالات بگیم
استفاده حکمی بکنید.
حجا طبق مدرک مختار شما آیا واقعیتی برای حسن و قبح اشیا وجود داره یا نه؟ برای احکام حسق و واقعیتی داره یا نه؟ یا فقط فطرته؟
واقعیت چه معنی؟ خصوصیت واقعیه رو حسق نمیذاره.
اسم اگه واقعیت نداره که این میشه مسلک اشاعره که میگن هیچ واقعیتی برای حسق و اشیا وجود نداره. اگه بگید واقعیت داره همون اون اصله نه فطرت که این رو درک میکنه یا درک نمیکنه.
بله من جواب آقایون رو داری میدید دیگه. آقایون ایشون میگه که واقعونی که مهمه اون واقعیته که ظلم قبیحه. حالا شما بفهمید چه نفهمید؟
ما میگن
اون طرف ملاحظه
استاد این که در
اون واقعیت چیه؟ همون
اصله که فت هر زمینه که فت
استاد
شما میفهمید در فت
ما امر و نهی میکنه
اینا آلوده
باشه. اسم همون خصوصیت رو بده اما
چه واقعیت
داره؟
چرا به فطرت
لایش کنه؟ ولی اصلش باید اون باشه. ولی اگه بریمش فقط درون خودمون یه مقدار مشکلات
ما داره
چون لایم
بعد آجا اگه
یه لایم بگن یه فعلی که ناشی از یه خصوصیتی که خود خصوصیت مهمی
باشه. ولی دیگه یه دیگه یه دیگه یه دیگه یه دیگه یه دیگه
یه دیگه حسن قوب عقلی
نه نه ها اگه چی اسم میذاری؟
حسن قوب عقلی ها جوابش میگه.
نه اسم نه چی اون چیه اون خصوصیت؟
محققنه
استراحت یه خطی
داره
یه خطی داره اتفاق میفته. یه خطی داره اتفاق میفته. ما یه ملازمه داریم بین مصلحت و مقصده و حکم شرع. یعنی خب این که مورد مناقشه میشه. یه ملازمه داریم به حکم عقل و حکم شرع. این دوتا نباید خلط بشه. ما عرضمون اینه که تا عقل حکم بکنه، حکم به حسن بکنه، حکم به قب بکنه، شارع هم ملازمه داره. ولی یه جایی که عقل درک نمی کند حسن و قب را و ساکته، اونجا باید شارع نسبت
به شارع می دونه قبیه.
خب آره اون بحث قبلی میشه. میگم دوتا داره خلط میشه. شارع می
دونه شت ظلم و عظیم.
خب باشه
مردم نمیدونن
اون دوم. خب دیگه یا شارع حکم میکنه یا نمیکنه.
ولی ملازمت بین حکم عقل
واقعی
عقل واقعی یعنی چی؟ عقل واقعی
عقل مسئول
عقل واقعی یعنی چی؟
ملازمت
نه
ملازمه دید واقع و حرمت هست دوتا چون کسی که واقع رو نمیدونه طرف ملازمه رو نمیدونه خب طبعا طرف دیگر ملازمه رو نمیدونه مثل این که بین وجوب مقدم وجوب دل مقدم ملازمه تو از وجوب دل مقدم خبر نداشته باشه خب به وجوب مقدم رو پیدا نمیکنه اون ملازمه این واقع وجوبه اینجا هم ملازم بین واقع قبه دل و حرمت آن هست ولی منی که نمیدونم این فیل قدریه احراز حرمت رو نمی کنم
عقلشون هم
شرع مقدسی که بیدونه این فیل قدریه جل و حرمت کرده
حالا یه کردی نکردی
خدا من کرده
اگه قبیل بوده ولی کرده
نه اونا
ولی من نفهمیدم
با استفسار می
کنم از کجا باید بفهم
با استفسار
یعنی ما شک نداره شک معنا داره
بابا
شک در حکم عقل معنا نداره شک در حکم
عقل الان ما نمی‌دونیم واقعا
وقتی من درک نکردم خب رو عقل من درک نکرد خب رو حکم به لا تفعل نمی‌کنه خب آخه چیزی رو که من نمیدونم قبیه یعنی عقل من میگه لا تفعل
لا تفعل بناس با عالم واقعی باشه باشه یا منشه لا تفعل
نه یعنی برحال این ثابت شد که شک که در حسن و قبه عقلی معنا داره
بابا شک که در حسن و
قبه نیست که من میگم این قبیه نیست میگم نمیدانم
من من شک دارم که این قبیه یا نه عقل من حکم لا تفعل میکنه یا به افعل
میگه نمیدانم قبیه
هست حکم نمی کنه
نه نمیگه
قبیه نیست حکم نمی کنه نه که نمی فهم یعنی من هم نمیدونم چه حکم نمی کنه خب درک نمی کنه عقلم حکم نمی کنه یعنی الان شما نمیدونی عقلت داره چی حکم کنه شک داری من الان عقلم
چی حکم کنه
بابا هیچ کدوم از مسئله
اشکال اینه که شک
یه مسئله مسئله جهل و اقلا بود گفتم ممکنه من ندونم اقلا چی جهل جهل یکی از مسئله که
ما قبول نداریم که طبق مدلک مورد نزاع ما با استاد شک در حکمت معنا نداره
طبق همون مدلک هم معنا نداره چرا چون اونجا حاکم اقلا هست نه شخص بنده اقلا به ما اقلا تو حکم خود شک میکنه اینه یه بحرالطبعات یه حاشیه داره توی چی میگه هیچ حاکمی در حیده حکم خود هیچ حاکم در حیده حکم خود شک نمیکنه چه سارع باشه چه آقای
باشه اگر حاکم اقلا به
مامون
اقلا بگیرم اونجا شکلات
نه هر مسلک لازم
هر مسلک لازم هر مسلک لازم یا حکم میکنه یا نمیکنه یعنی چیز حاکم کردم یا نکردم
آیا حکم کردم علم وجود
اگر باشد